سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما به حدیث 25 از کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام رسید. می‌فرماید که با سلسله سندی که حضرت امام نقل می‌کنند تا شیخ کلینی و قبل از شیخ کلینی، نهایت این که می‌فرمایند ان عبدالله ابن سنان قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة و قلته هو رجل عاقل. عرض میکنند که به امام صادق عرض کردم، میفهم به امام صادق عرض کردم که فردی است که مبتلا شده به وضو و نماز، به معنای اینکه وسوسه براش به وجود اومده، شک و تردید و دچار حیرت در وضوش و در نمازش، دچار وسوسه شده. به این معنی که مثلا میخواد با دقت وضو بگیره، میخواد با دقت نمازشو انجام بده، میخواد لاابالی نباشه، میخواد حق وضو رو ادا کنه، حق نماز رو ادا بکنه، دیگه به حالت وسوسه داره این کار انجام میده. بعد این فرد عرض میکنه به حضرت که خیلی آدم عاقلیه، آدم فهیمیه، لاابالی نیست، داره اینطور نسبت به دین خودش وسوسه به خرج میده، نسبت به طهارتش اینقدر داره با دقت برخورد میکنه، بی تفاوت نیست، سبک نمیشماره طهارتش رو، سبک نمیشماره نمازش رو، داره نسبت به نمازش و طهارتش اینچنین برخورد میکنه. خیلی آدم عاقلیه. بعد حضرت میفرماید اینطور نیست. فقال ابو عبدالله و ای عقل له، عقلی ندارید، کدوم عقل؟ و هو یطیع الشیطان، این داره از شیطان تبعیت میکنه، این وسوسه و این حالت تردید و این حالت شک و این تبعیت از شیطانه، این عقلی نیست. و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. راوی متعجب. فقلت له و کیف یطیع الشیطان، آقای شطور مثلا داره از شیطان اتحاد، داره به خاطر خدا کار میکنه، میخواد خدا رو راضی کنه، واقعا داره با دقت وضوش طول میده یا این همه وسوسه در وضوش به خرج میده، یا این همه وسوسه در نمازش داره به خرج میده، میخواد خدا رو راضی بکنه، میخواد اطاعت بکنه، عبادت بکنه. حضرت میفرمایند اینجور نیست، با این کار داره شیطان رو اطاعت میکنه. از خودش هم بپرسید مثلا بگی چه کسی داره این القاءات رو بهت میکنه، میگه شیطان داره اینطور به من القا میکنه. سله هذا الذي ياتيه من اي شيء هو، مش بگوی این چیزایی که داره، این تردیدها و شکایی که داره برش به وجود میاد از کجاست؟ يقول لك من عمل الشيطان، خود این فردم اصلا بهت میگه که این خیلی خدایی نیست. خب اینجا یک بحث خیلی مهمی مطرحه در باب اینکه فلسفه عبادت ایجاد آرامشه. فلسفه عبادت برای طمأنینه است، فلسفه عبادت برای تطمئن القلوب، فلسفه عبادت نباید به ضد خودش تبدیل بشه که طرف برای این که مثلا وضو میخواد بگیره حالا وقت نماز و وقت وضو بشه برای این عذاب، هی شک و تردید و این که درست وضو گرفتم غلط وضو گرفتم، طهارت حاصل شد طهارت حاصل نشد، به همه اونجایی که باید آب برسه آب رسید نرسید، این مسح درست بود این مسح غلط بود، این شیء مانع بود این شیء مانع نبود، و کلی براش میشه درگیری روحی درگیری فکری درگیری. این کجاش اطاعت خداست؟ چه خدا اینجور از ما خواسته که خودمون رو اینطور به تکلف و به سختی و به تردید و اینها بندازیم؟ امام میفرماید این عمل شیطانه. شیطان میخواد برای تو ساعت عبادت و حین عبادت رو تبدیل به ساعت دغدغه فکری و دغدغه ذهنی و دل مشغولی و اعصاب خردی قرار بده، در صورتی که خدا خواسته که این ساعت ساعت آرامش و ساعت طمأنینه تو باشه. بعد شما داری به یک عملی ملتزم میشی و یک عملی رو داری انجام میدی که از خودت نیست، که خدا پیغمبر اهل بیت مرجع تقلیدت برات معین کرده. که مثلا یه غرفه آب برای شستن صورت کفایت میکنه، یه غرفه آب برای شستن دست کفایت میکنه، تا حدی که اصلا بعضی از مراجع شستن دوم رو جایز نمیدونن و سوم رو، حالا بعضی هم شستن دوم رو جایز میدونن شستن سوم رو بدعت میدونن، یعنی از شستن دوم به بعد میشه محل بحث، ولی جایزه جایز نیست دیگه میشه محل بحث بین آقایون. خواستن یک عمل خیلی ساده، یک عمل خیلی ساده و خیلی روان بدون تکلف و بدون سختی از باب اینکه شریعت سهل سمع شریعت برای انسان باوجود. بعد شیطان میاد یا آقا این تو میخوای با این وضوع بری به ملاقات خدا و چنین و چنان اینا، که همطور یه آب معمولی بریز، نه دقت بکن بیشتر دقت بکن بیشتر دقت بکن، یعنی خود این میشه حجاب. خود همین عبادتی که بنا بود که با این عبادت انسان نور به دست بیاره، خود این تبدیل میشود به حجاب برای انسان. اصلا هدف وضو فراموش میشه، اصلا هدف وضو فراموش میشه، خودش تبدیل به یک حجاب بزرگ میشه برای انسان. این توی وضوش، تو نمازش که وارد میشه دیگه یک بعضی خلق الله مبتلا هست که اصلا اول از گردنه این تکبیرات و الاحرام نیت چجور خارج بشن، بگید الله 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 بگو الله اکبر، برو دیگه نه این انداخته دنده یک بل نمی کنه الله الله، آخرش پوست آدم کنده میشه تا این الله اکبر رو بگه. بعد حالا میفته تو ساد و زاد، تو این کش ساد و زاد که دیگه اصلا اونجایی که واقعا انگار پایه کم داشته باشی دیگه اصلا نمیشه از اینجا خارج شد. که به امام میگه ها اینا رو، اصلا حرف من اصلا امام داره میگه، اصلا میگه یه تعایل الفاظی رو به کار میبرن اصلا اون لفظ نیست، اصلا اون حرف نیست. امام میگه اصلا ذات ساد تبدیل به قیم میشه، تبدیل به قاف میشه، اصلا یه چیز دیگری گفته میشه. اینقدر میخواد احتیاط کنه از اون بر بوم میفته. و بابا مد گفتن آقا مثلا این ستا مثلا انگوشت رو زمال دالین، آقا این مده نمیدونست 60 انگوشت داره چند انگوشت داره که اینقدر مثلا کشش بده که بخواه حساب کنه این مده رو، که این مده چقدر طولانیه، این مثلا ساد و زاده چقدر پیچش پیدا میکنه، این حرفه مثلا حلق اینجاست، حلق مثلا رو ناف که نیست که آدم بخواد مثلا این
عرضم به حضور شما این حرفو ادا بکنه. و دو صفحه امام راجع به این توضیح میده که اصلا این عمل شیطانه، این وسوسه شیطانه. اصلا شیطان وسوسه، چون یه شیطان میخواد یه آدم متدینی رو نمیتونه بشه بخواه نماز نخون وضو نگیر. چطور نماز و وضوش رو خراب کنه؟ با تقلید غیر شرعیش میاد انقدر تقلیدش میکنه و غلظت بهش میده، حقیقت اون شیء رو خراب میکنه، شورش در میاد و دیگه از هویت و اساسش میافته. حالا که روایت اینجا امام روایتی رو آوردن اینجا که اصلا طرف آمده به امام معصوم عرض کرده که آقا اصلا نفهمیدم چند رکعت خوندم، بعد حضرت گفته خب دوباره آره، بعد دوباره آمده گفته دوباره اصلا متوجه نشدم، حضرت گفته دوباره آره، بار دوم یا سوم دوباره گفته تردید دارم، شک دارم، تو به شکت اعتنادم، خوبه درسته، دوباره آمده گفته آقا من مطمئن نیستم آقا که درست، حضرت گفته اشکال دارم درست اعتنادم درست مشکل ندارم. بعد یه تبیینی دارن که آقا شما تکلیفتون و وظیفتون معین کرده شاره، شاره گفته اینطور مرجع تقلیدی که روشن کرده تکلیف شما طبق اون چیزی که شاره برای شما معین کرده، تو همون حد نمیخواد از مرجع تقلیدتون و از شارعتون جلوتر بشه، تو حدی که اون وظیفه مرجع برای شما، خود مرجعتون همینطور وضو میگیره، خود پیامبرتون همینطور وضو میگیره، خود اهل بیتتون همینطور میگیره، مؤمنین هم ببینید روون و عادی و ساده هم همینطور وضو میگیره، نمازتون هم همینطور با روونی بخونید در این حال اینکه به قرائت صحیح بخونید. و قرائت صحیح قواعد ساده ای داره، انسان با قواعد سادهش میتونه قرائت صحیح بخونه، مشکل نداره. حالا خصوصا اونایی که مثلا امام جماعتن اینها، مثلا ما دیدیم بعضی از من بعضی از این حالت ها رو خودم بعد مثلا رفتم نماز مغرب رو به اصطلاح اقتدا کردم، دیگه نماز عشا تردید کردم، این شاید به امام اقتدا کرد با این نوع تردیدهایی که امام توی قرائتش میکنه، یعنی خودم واقعا شبهه شد که اصلا میشود این اینجوری، اصلا اینقدر اینجوری خواسته نشده که امام اینجوری بکنه. بعد حالا بعضی ها خیلی تقلیدش میکنن، بعضی حتی قواعد اولیه تجوید هم رعایت نمی کنن، بعضی از بزرگان هم هستن بعد از تلویزیون هم پخش میشه، بعضی هم برای ما کلی دردسر درست کرده این مسئله تو بعضی کشورهای عربی، شیعیان درخواست که آقا میشه پخش نکنید بعد از این نمازها رو، بعد مثلا بعضی نمازهای مسجد الحرام یا مسجد النبی نا رو پخش میکنن چقدر روون و ترتیلی و زیبا، بعد بعضی از نمازهای ما رو پخش میکنن چقدر مسئله دار، اما یه نماز درستی رو آقای قرائتی بعد از این نماز جمعهی که این آقای حاجری اکبری اقام کرد اومد بشون دو تا احسن به قرائت، احسن برای قرائت درسته، یه احسن برای خطورت، دو تا احسن برای قرائت درسته که تو دل آدم همون بردرده یه قرائت درسته حسابی خیلی روون خونده بشه. حالا این نه به اون شدتش، نه اینقدر آبکی و بدون رعایت قواعد اولیه تعلیم، خصوصا برای طلبه ها. یه جایی اتفاقی رفتیم نماز، امام جماعتشون نبودن، مسجد غریبه هم ما خوب رفت گفتن آقا شما تشریف آوردید نماز کنید. بعد از نماز یکی از این مأمومین آمد من گفت که به حالت اعتراض این چه نمازی بود خوندی چه؟ گفتم چرا؟ گفت خیلی روون خوندی رفتی. بعد گفتم مثلا باز چی کار میکردم تو نماز؟ بعد گفت همین جوریه، یعنی مثلا به همین روونیه که شما خوندی. گفتنش که خیلی پیچیده هم نیست نماز، خیلی با ما اعتراض داشت که مثلا شما حمد و سورت رو خیلی روون خوندی، مثلا نه سر ساد و زاد خیلی گیر افتادی، نه مثلا سر بعد گفتم آقا بابا رکن نماز روونه، یه قدری بلد باشی اینقدر سخت نیست، واسه کلی با ما جر و بحث کرد این بنده خدا سر این که مثلا شما چرا نمازت رو مثلا روون خوندی. خیلی به من گفت حق بعضی از حروف خیلی مثلا خدا خواسته که حق فلان حق حق فلان گفتمش که به نظرم میاد که درست، ولی دیدم این خلق الله رو تو ذهنشون بندگان خدا رو چقدر شبهه ایجاد کردن که این دفعه اگر یک کسی درست و روان هم بخونه برش میگه آقای حق خروف رو ادا نکرده، خیلی مثلا این ساد و زاد رو باید زبون نمیدونم به سخت زبان به سخت دعا بازابی 30 درجه ویدیو بچرده بعد مثلا اون چه بخاله بعد مثلا چه اتفاق بیفته که این بیاد بالا که این بیاد پایین. این چیزی که خلق الله بندگان خدا نمیدونم گفتی آقای ساد من درست یادم درست ساد درسته و سوت نداره گفتی ساد چه رفتی به سوت داره حتما با سوت داشته باشه تا مثلا این ساد درست بشه. بعد این شک و تردیدهایی که برای خلق الله مثلا به وجود آمد، این یک بحث مصطفای امام و یه تأکیدی میکنم در این که آقا شما به همون وظیفه شرعیتون که معین شده به همون مقدار اکتفا کنید، به بیش از اون توجه نکنید دیگه، به این شک ها و تردیدها بی اعتنا باشید، همون مقداری که شارع از شما خواسته به همون حد متعارفش عمل بکنید. بعد ما فرمان میخواید شکاک باشید وسوسه داشته باشید تو لقمه شبهنا هم شکاک باشید، اونجا وسوسه داشته باشید که این لقمه شبهنا که ازش نمیخورن چجور اونجا میگید انشالله حلاله مشکل نداره حله این حلاله انشالله پاکه انشالله طاهره مثلا. فرمان میخواید شکاک باشید تو خمس و زکاتتون شکاک باشید، بگید احیانا خمس ندادم یه بار دیگه هم بدید، بگید زکات ندادم یه بار دیگه هم بدید، بگید احتمالا این خمس داره، نگید نه انشالله نداره، نه بگید اتفاقا احتمالا خمسه خمسش رو بدید احتیاطا. میفهمید چرا شکاکیت رو اینجا به خرج میدید تو مسائل مالیتون و تو مسائل لقمه حلال و حرامتون، میخواد شک اینجا شکاک باشید اینجا وسوسه داشته باشید. چقدر اینجا همه چی کل و شیئن حلال میشه کل و شیئن طاهر میشه کل و شیئن مباح میشه کل همه قواعد طهارات و اباحه و همه تو مسائل مالی و چه بایده ساری و جاریه، اونجایی که مثلا میرسید به یه وضو یا به یه ارزان وضو رو شما یه نماز همه قواعد خلاص احتیاط و فحدت لدینه دین اخوک دینه و فحدت لدینه همه قواعد رو مثلا اونجا شروع کنید پیاده کردن، نمیخواد اونجا خیلی سهل و روان بگیرید تمام این به اصطلاح دغدغه های وسوسه و شکاکیت و همه اینا رو بیاید توی لقمه حلال و حرام و توی لقمه شبهناک و توی خمس و زکات و پاک کردن اموالتون و زندگیتون رو این قضایا قرار بدید. بله این خوبه این وسوسه ها و این تردیدها رو اینجا اعمال بکنید. این رو هم فرمایید اگر کسی میخواد جهت بده به این حساسیت خودش و بگه عاقله، این فرد عاقله، میاد تردیدهای خودش رو اینجا به خرج میده. میره آقا یه جایی مثلا یه قضا میخوری مثلا میگه آقا من احیانا میدونم اینا خمس نمیدن نخورم، خب اون یه تبعات داره نخوری بخوری احتمالا یه تبعات هم داره برا، خب احتیاطا خمس قضایی رو که خوردی بده تبعاتشو کاهش میده. تبعات چه کاش میده؟ میری خونه فامیل کجا مثلا نمیدونی مثلا اینا اهل خمس هم اهل خمس هست، یه وقت یقین داری قضا حرامه، اونجایی که یقین داری مثلا از طریق مال نامشروع به دست آمد خوی تکلیف دروچن این قضا از طریق غیر مشروع تو شک میکنی میگه نمیدونم مثلا خمس بهش نمیدونم خمس میده نمیده نشنیدم تا حالا بده ندیدم حالا مخفیانه میده یه جور دیگری میده، ولی به هر تقدیر خب میگه من مثلا این قضا رو از باب این میخورم ولیکن برای احتیاط میام خمسش رو حساب میکنم خودم خمسش رو میدم، حالا چه خونه خودم باشه زندگی چه زندگی پدر و مادرم باشه ممکنه اونا ازم بزرگ شما عهد رعایت نباشن چه مثلا خونه دیگرانی باشه، بعد اونم به روش احکام درستش. ما تو مسجد این بحث احکام خمس و اینها رو میگفتیم، رفتیم خونه ای که از مؤمنین دیدیم که تو اتاق پذیرایشون دو تا بالی نو گذاشته بودن رو هم دیگه. اون خوب نشستی گفتیم ما چقدر این آمار دوست دارم مثلا به جای بالی دو تا بالی گذاشتن زیر پامون. بعد سوال کردیم این بنده خدا که چرا دو تا بالی گذاشتید روی هم دیگه؟ کجا دیشب بود بحث گفتید که اگر از این قالی استفاده نشه خمس بشه علام میگیره. ما خلاصه گفتیم برای اینکه پا بخوره خمس بشه علام نگیره دوتاش فرش کردیم، دوتاش رو موکت این دوتا قالی فرش کردیم که پا بخوره و خمس. ما چقدر اشتباهی گفتیم اینجوری متوجه شدید که مسئله شرعیش این نیست که. البته گفتم خب عقلم چیز خوبیه به هر تقدیر، اون که گفتیم بابا این قالی باید پا بخوره ازش استفاده درست بعد ازش بکنید حقیقی و واقعی بعد ازش استفاده بشه. اینکه حالا مردم رو هم مثلا یادشون بدین خوب بدن هم چی جور بدن هم درست این رو اعمال بکنن و درست انجام بدن این کار رو. اینکه خود ما تو این ابعاد دغدغه داشته باشیم، وسوسه داشته باشیم، رعایت بکنیم تو زندگیمون، از شبهه اینطور اجتناب بکنیم از شبهه. خب بعد به طریق اولا نجامن المحرمه من اجتناب از شبه ها نجامن المحرم ها. وقتی طرف از شبه اجتناب میکنم واقعا لقمه حلال اون موقع از محرمات نجات پیدا میکنه. بلا به تعبیر حضرت امام اصلا کی گفته لزوما ما در عبادت مکلف به طهارت واقعیه هستیم؟ حتما مثلا ما بایستی یقین برامون حاصل بشه که طهارت واقعیه حاصل شده، بعد مثلا ما میتونیم با اون طهارت نمازمون رو و اون چیزی که از ما خواسته شده التزامه، تقیده به ظواهر شریعته. یه امری رو برای ما مقید کردن گفتن آن شما مقید باشید به این ظواهری که از شریعت از شما خواسته شده، این وظیفه تونه. ولی اینکه با تحصیل طهارت واقعیه مثلا ملاک عمل اصلا نخواستن از تو، گفتن آن شما برو این وضوع این شرایطش اینطور این تیمم این وضوع این قصد این شرایطش کفایت میکنه، برو این دغدغه ها و این وسوسه ها رو توی مسائل دیگری اعمال بکن. این بحث حدیث 25. بعد اون نکته ای که میفرماید امام معصوم از کم خدمتون میفرماید عن ابی بصیر قال قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا و ما بقی علیه. اصلا نمیدونه چند رکعت خون چقدر مونده. خب قال یعید قلنا فإنه یکثر علیه ذلک کلما اعاد الشهر قال یمضی فی شک. اصلا ادامه بده با همین شک نماز بکن، با شک داره با شک نمازش تموم میشه، از اصلا با همین شک بکن به دوباره. اصلا میفرماید که یعید اصلا شیطان میخواد همین کار اتفاق بیفته، نمیخواد شما رو یه کاری بکنه هی شما دوباره اعاده بکن. این اعاده به نفعتون نیست، این اعاده ولو ظاهرش عبادته ولی این اعاده اعاده خدایی نیست. میفهمت مقاله لا تعود الخبیث من انفسکم بنقض الصلاة، این خبیث رو عادتش ندید که این نماز شما رو درس کنه. این خبیث این شیطان هی میخواد یه کاری بکنه شما نمازتون نقض بشه. این خبیث رو عادت ندید، طمع میکنه در شما، راه نفوذ پیدا میکنه. لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض الصلاة فتطمعو، او طمع میکنه به شما، میگه آم این هی میشه درش تردید ایجاد کرد، هی میشه درش شک ایجاد کرد، هی میشه عبادتشو به هم زد. فان الشیطان خبیث یعتاد لما اول، این خبیث عادت پیدا میکنه به اون چیزی که خود شما دارید عادتش میدید، خود شما راه رو براش باز میکنید، هی او تردید ایجاد میکنه، میگید آه نمازم خراب شد دوباره بکن، هی دوباره تو نماز بعدی تردید میگه دوباره میگه نمازم خراب شد دوباره بکن، یه چیزی رو تطهیرش میکنید هی میگه نه معلوم نیست تطهیر شده باشه، هی دوباره میخواد تردید آقا اینجا نجس شده اینجا قاضی تطهیرش میکنه، میام دو بار آب بریز با اصالتشو جمع کن مشکل نداره. میگه نه تردید کرد، فکر کنم یه 5 ساعت آب از اون آب قلیله رفت اوورتر، فکر کنم اون چی نشد پاک نشد اون تن، دوباره اونو میریزه دوباره میگه 5 ساعت دیگه رفت اوورتر مثلا اون نشد این یا عادتش ندید هی این خراب بکنه کارتون رو. فلیمضی احدکم فی الوهم، اصلا با همین وهم جلو بره، با همین فکر، با همین تردید، بدون توجه به این القاعات شیطان پیش ببرید کارتون رو. ولا یکثرن نقض الصلاة فانه اضافه على ذلك مرات لن يعود اليه الشک. آقا شما چند بار بی‌توجهی بکن به شکت، چند بار بی‌توجهی بکن به شیطان، شکت از بین میره. امام میفرماید راه حل از بین بردن شک اینه، بگو درست نماز که خوندم، درست، مشکل نداره، درست، صحیح. چرا بعضی هارم گفتن آقا یه مدتی تمرینشون هم بیدن تو جماعت، میاستم برو تو جماعت که دیگه تردیدت هم برطرف بشه دیگه مسئلت هم حله. یا حتی میگه تو نماز فرادا مثلا بگو درست، مشکل نداره، اون چیزی رو که من میتونستم ادا بکنم ادا کردم. میگه کلا ریشه شک کنده میشه، حضرت میفرماید از انسان. انما یرید الخبیث ان یضا فاذا اصیه لن یعود الى احدکم. اصلا این شیطان با همین نقض اطاعت شما دارید ازش میکنه دیگه، اون نماز شما رو نقض میکنه، وضوع شما رو نقض، یه انقلتی درش میکنه. شما میگید درست میگه، یعنی اطاعتش کردید، عادتش هم میدید به خودتون، فقط بهش توجه نکنید، نمازتون ادام بدید، وضوعتون ادام بدید، تردیدم نکنید در این قضیه، او از شما ناامید میره دنبال کار دیگه. شک و تردید در فکر و ذهن و دل شما نفوذ نمیکنه. اینو واسه خانواده ها گفت، به خصوصا بعضی افراد شکاک و بعضی خانوما و بعضی افراد اینها، حتی امام داره تو همینجا حضرت امام نقل میکنه از اهل بیت، فر مثلا جایی میخواستن برن پاشونو تیز میکنن، گفتن اگر یه چیزی هم بخوره اصلا تردید برام به وجود نیاد که نجس شدیم. حالا یه جا عبوره اصلا از یه محلی که شبهه نجاست داره، حتی میفرماید میخواستن برن دستشویی و اینها هم که میخواستن برن پاشونو خیس میکردن که مثلا اون جهتش هم براشون تردید به وجود نیاد. این از بابت تعلیمه، از بابت آموزشه که مثلا این شکا برای طرف به وجود نیاد. آقا مثلا رفتم تجدید وضو بکنم، مثلا من شک برام به وجود آمد که مثلا پاهم یا لباسم نجس، برم مثلا کلا دوباره غسل بکنم، برم اما کل بدنم یا پاهم یا لباسام بشم، بعد دوباره شک بعدی، بعد دوباره شک بعدی. فرمود اصلا امام خیلی روون برخورد میکنن که اتفاقات نیاد. اونا هم در معرض امامت بودن، در جایگاه امام بودن، میخواستن به دیگران هم تعلیم بدن این معنا رو. این بحث ما که انشاءالله خدا به همه ما و شما این توفیق رو عنایت بکنه که وظیفه مون رو اونطور که خدا از ما خواسته بشناسیم و انشاءالله بهش ملتزم و مقید باشیم به خدا.
اللهم صل على